شنوندای عزیز، سلام. جعفر احمدی هستم. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. افراد مسلح ناشناس امروز بیش از 60 کارمند مؤسسه ماینپاکی الو تراست را اختطاف کردند. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. 25 تن در پاکستان کشته شدند. وزیر خارجه روسیه رد دعوتنامه برای اشتراک ایران در مذاکرات صلح سوریه را یک خطا خواند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اکنون احمد هنایش با تازه ترین خبرهای افغانستان در استودیو است.
مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند ده ها تن از کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی در این ولایت از سوی مخالفین مسلح دولت اختطاف شدند. رئیس جمهور افغانستان از رسانه های افغانی میخواهد تا برای تامین وحدت ملی در کشور کار کنند. و مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان در دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند ده ها تن از کارمندان یک مؤسسه ماینپاکی در این ولایت از سوی مخالفین مسلح دولت اختطاف شدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قمندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلوتراست صبح امروز در ولسوالی زرغون پشتون از سوی مخالفین مسلح ربوده شدند. از سوی دیگر فرید همایون، رئیس این مؤسسه ماینپاکی، با تایید این قضیه گفته است که بیش از 60 تن از کارمندان آنان از منطقه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون توسط افراد موترسایکل سوار اختطاف شدند. اما آقای همایون میگوید که تلاش ها ادامه دارند تا به همکاری بزرگان محل این افراد از چنگ اختطافچیان آزاد شوند. تا کنون مخالفان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. رئیس جمهور افغانستان از رسانه‌های افغانی می‌خواهد تا برای تأمین وحدت ملی در کشور کار کنند. رئیس جمهور کرزی که امروز در مراسم افتتاح مرکز رسانه‌های بیاد در کابل صحبت می‌کرد، رشد رسانه‌ها در کشور را از دستاوردهای مهم خوانده و تأکید کرد که برای یک پارچگی ملت باید نقش ایفا نمایند.
اگر ما خود کار بریم و دست خود میسازیم، همه ما باید این راه آزادی هایی را که داریم در بیان و در رساندن خبر به مردم به خیر ملت افغانستان استفاده کنیم، در دفاع کشور ما، در دفاع ترقی کشور ما و در دفاع مظلومیت مردم کشور ما.
سناتور احسان الله بیاد، بنیانگذار و رئیس مرکز رسانه های بیاد، در این مراسم گفت که هدف از تأسیس این نهاد تقویت و حفظ ارزش‌های دموکراتیک است که در جریان 12 سال گذشته در کشور شکل گرفتند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان به دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. عبدالحبیب سیدخیلی، قمندان امنی ولایت کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این حملات راکتی در جریان شب گذشته در ولسوالی‌های دانگام و خاص کنر صورت گرفته است. به گفته آقای سیدخیلی، این حملات راکتی تلفات و خساراتی را در پی نداشتند. مقام های محلی در ولایت غزنی میگویند که 3 تن از طالبان مسلح به شمول یک قمندان این گروه در ولسوالی اندر این ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قاسم دیسیوال، ولسوال اندر، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. آقای دیسیوال این قمندان طالبان به نام ملا شجاع را در انجام فعالیت‌های تخریبی و حملات بر ضد نیروهای امنیتی در ولایت غزنی متهم کرد. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی میوند ولایت قندهار 3 تن از افراد ملکی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه ظهر امروز زمانی رخ داد که یک موتر نو سراچه افراد ملکی با ماین کناره سرک برخورد کرد. با گفته آقای فیصل، یک زن و 2 دختر از قربانیان این روی دادند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم می‌کند.
با عرض سلام. مقامات پاکستانی میگویند طیاره‌های جت جنگی و هلیکوپترهای نظامی مراکز ملیشه‌ها را در شمال غرب این کشور مورد حمله قرار دادند. این اقدام بعد از بمب‌گذاری‌های متعدد علیه قوای امنیتی پاکستان صورت گرفت. یک مقام نظامی پاکستان امروز به رادیو آزادی گفت در بمباران شب گذشته در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و خیبر 25 نفر کشته شدند. نظر به گزارش مقامات حکومت، شورشیانی که در دو بمب‌گذاری سال گذشته در شهر پشاور و بمب‌گذاری شهر بنو دست داشتند در این عملیات کشته شدند. این عملیات بعد از آن آغاز شد که در دو حمله انفجاری در ظرف 24 ساعت در این هفته حداقل 33 نفر کشته شدند. در انفجار اخیر در نزدیکی یک قرارگاه نظامی در شهر راولپندی روز دوشنبه 14 نفر کشته شدند که 8 نفر آنها مامورین امنیتی بودند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید رد کردن دعوتنامه به ایران برای اشتراک در مذاکرات صلح سوریه یک خطا میباشد اما فلاکتبار نیست. آقای لاوروف در کنفرانس خبری در مسکو اظهار داشت که تصمیم سرمنشی ملل متحد در این رابطه موقف ملل متحد را تقویه نمیکند. با گفته لاوروف این تصمیم جدایی را در بین مسلمانان بیشتر میسازد. عدم حضور ایران به تلاش ها برای وحدت مسلمانان از جمله در جنگ علیه تروریسم که تهدید برای همه و همه ما و همه مسلمانان می باشد کمک نمی کند. سرمنشی ملل متحد بعد از آن دعوتنامه اشتراک ایران به کنفرانس صلح سوریه را لغو کرد که واشنگتن با سهمگیری ایران در این گردهمایی مخالفت شدید نشان داد و مخالفان رژیم سوریه هشدار دادند که در صورت حضور ایران آنها در این کنفرانس شرکت نمی کنند. معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی امروز گفت امکان پیروزی مذاکرات صلح سوریه بدون حضور ایران زیاد نیست. در گزارش که توسط 3 سالنوار جنایت جنگی ترتیب شده گفته می شود، اسناد به دست آمده از سوی سوریه نشان می دهد که از آغاز قیام ها بر علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تا کنون در حدود 11,000 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
سی و شش دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. ده ها کارمند ماین پاکی از چنگ اختطاف کنندگان آزاد شدند. رئیس جمهور افغانستان پیشرفت های رسانه ها و آزادی بیان در این کشور را برگشت ناپذیر خواند.
تمام آزادی های بیان و نوشته مثل گذشته به پیش میره. حکومت اندام مجبور است به میراق بره و انشاءالله میره.
آیا حکومت از کودکان پرورشگاه ها مراقبت لازم میکند؟
تعمیر نداریم، تشنوهای درست نداریم، اینجا زندگی کنیم، درست چیز نداریم که باید با ما تعمیر جوشه.
اگر در استفاده از گاز احتیاط نکنید شاید مثل وحیده با خطر مواجه شوید.
گاز مانده بودیم زیر گاز در گرفتم، یک دانه کمپل ادمی سر گاز را انداختم، این گاز انفجار کرد، رویم دستایم بس شانیم سوختم.
در برنامه آشیانه زبان این زن بیشتر خواهید شنید. در برنامه ورزش به آمادگی فوتبالران افغان برای حضور در بازی های چلنج کپ آسیا خواهیم پرداخت. سلام مجدد، من جعفر احمدی را بپذیرید. بر اساس تازه ترین خبر از ولایت هرات، ده ها تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی هلو تراست از چنگ اختطاف کنندگان آزاد شدند. افراد مسلح ناشناس امروز بیش از 60 کارمند این مؤسسه را اختطاف کردند. این افراد در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات اختطاف شده بودند. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای صابر سلام، چیست تحولات تازه در این مورد؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردیم، دقایق قبل بر اساس تماس‌های مکرر که ما با مقامات امنیتی داشتم، آقای عبدالحمید حمیدی آمر امنیت و قماندانی امنی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که به تازگی 63 تن از کارمندان مؤسسه منپاکی هلوترست از ساحات مربوط به ولسوالی پشتون‌زرغون ولایت هرات از چنگ افراد مسلح غیر مسئول که از سوی خود مقامات امنیتی از اینا نام برده میشه، اینا آزاد ساخته شدن. آقای حمیدی همچنان تاکید کرد که به دنبال از این که این افراد اختطاف شده بودن، در دقایق اولیه اینا عملیات رو اندازی کردن به خاطر آزادی افراد از چنگ اختطاف کران و اونا میگن ما هنوز هم به عملیات خود ادامه میدیم تا بتونیم اختطاف کنندگان که این افراد در نزد خود گرفتار کرده بودن اونا را نیز گرفتار بکنیم و تحقیقات بیشتر خود در این مورد آغاز بکنیم که چرا اونا دست به چنین عمل بزرگی در ایولسوالی زدند.
آقای صابر، آیا در جریان عملیات نجات به این کارمندان مؤسسه ماین پاکی هلو ترست صدمه وارد نشده؟
اطلاعاتی که ما از سرپرست ولسوالی پشتون زرقون و همچنان خود مقامات محلی چندین منبعی که ما دنبال کردم، اونا گفتم تا کنون چنین واقعی در دست ما وجود نداره که ما اطلاعات داشته باشیم که نشانه از دخنی و یا هم کشتن افراد اختطاف شده نشان بده. و ما تلاش هامو بر این هست تا بتونیم که به این عملیات زمان از این به اختتام برسه، مشروط بر این که تا ما بتونیم موفق بشیم که افرادی که اینا را اختطاف کردن ما اینا را دستگیر بکنیم. و همچنان من تماس داشتم با مسئولان مؤسسه هلو ترست در افغانستان، فردی به نام آقای دکتر فرید همایون بود که او خود مسئول این دفتر در افغانستان، معرفی کرد به رادیو آزادی و گفت که همچنان ما این پلان از طریق شوراهای مردمی و افراد بانفوذ با افراد اختلاف کننده ما برقرار کردیم و به نوعی او خوشبین بود که ما میتونیم که از این طریق موفق به این بشیم تا افراد ما از چنگ اختلاف کنندگان آزاد بشه.
چی گفته میشه مشخصا کدام گروه میتونه در عقب این اختطاف دست داشته باشه؟
با اون که تا کنون مشخص نشده که چی گروه، هیچ فرد یا گروه هم مسئولیت این رویداد در تا کنون به عهده نگرفته، اما ولسوالی پشتون زرقون جایی که این افراد در اینجا اختطاف میشن از چند سال به این طرف یک از مناطقی بوده که موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول که گفته میشه از اعضاب گروه های مختلف هستن در اونجا بوده باش دارن و در بعض اوقات دست به چنین کارهای چون اختطاف، کارگزاری ماین ها بعد از بین بردن نیروهای افغان و همچنان گاهی خارجی ها اونا انجام میدن و بارها هم شده که نیروهای امنیتی افغان عملیات به خاطر پاکسازی بعضی از مناطق که یک از اون مناطق منطقه تاخچه که بعضی از اون به عنوان تاکک مطرح میکنن که این افراد در اونجا به سر میبردن، یعنی کسایی که اختطاف شده بودن رو اندازی شده، با آن هم این گروه همچنان موجودیت خود به رخ مقامات محلی کشیدن و در بیشتر اوقات باشنده های این مناطق که در ولسوالی پشتون زرقون هستند
بله.
و مورد آزار و اذیت این افراد قرار میگیرن.
تشکر از شما همکارم شاپور صابر بود از ولایت هرات. شنیدید که ده‌ها تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی هلو ترست از چنگ اختطاف کنندگان آزاد شدند. افراد مسلح ناشناس امروز بیش از 60 کارمند این مؤسسه را در ولسوالی پشتون زرقون ولایت هرات اختطاف کردند. همین حالا محمد هاشم مایار معاون سابق مؤسسه هماهنگ کننده سازمان‌های غیر دولتی یا اکبر از طریق خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای مایار سلام، به برنامه خوش آمدین. از نظر شما اختطاف ای افراد بالای فعالیت‌های بیش از 25 سالی هلو ترست در افغانستان و دیگر مؤسسات خیریه و امدادرسان چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
سلام با شما و همه شنوندگان. خب موسسه هلو ترست و موسسات مماثل از اینا وقت زیاد میشن، تجارب زیاد دارن که با چنین وقایع روبرو میشن، با اینا به خوبی ایر قبلا هم از اینا برآمدن. یعنی قبلا ما شنیدم که دکتر صد فرید همایون گفتن که با شوراها تماس شده که یک اقدام بسیار خوب است که مؤسسات چنین کارا را میکنن بر از اینا و کار بسیار خوب است نسبت به اینکه دولت عملیات کنه و مردم را رها بسازه که در اینجا خطر تلفات موجود است. و خوش شدم که اینا رها شدن و طبعا بالای فعالیت های کارا تاثیر میندازه، یا فعالیت ها متوقف میشن در یک ساحه و یا محدود میشن. در هر دو صورتش به مردمی که محتاج هستند به کمک های مؤسسات غیر دولتی یا امداد رسان به صورت کل، برای اینا کمک با وقت معین رسیده نمیتونن، اونا متضرر میشن، مردم متضرر میشن، علاوه بر اینکه خود موسسه امداد رسان متضرر میشه، خود برگم بیشتر متضرر میشه.
بله، با توجه به کشته شدن 13 خارجی در حمله اخیر در کابل و حادثه امروز در ولایت هرات، گفته میشه که تحرکات به هدف جلوگیری از ادامه فعالیت کارمندان نهادهای کمک رسان و خیریه در افغانستان افزایش یافته. از نظر شما افراد مسلح ناشناس با اجرای این چنین فعالیت ها مشخصا چه هدف را تعقیب میکنن؟
خب هدف بیشتر کنم چیزی به دست نمیارن به جز اینکه ارعاب و تهدید باشه برای مردم، یک مردم ها بترسانن که امرای دولت نزدیک باشه، کدام کار دیگر اینا کردن نمیتونن، و موسسات که امداد رسان اکثرا در شرایط بسیار دشوار اینا کمک رساندن به مردم محتاج، و اینا به هر وسیله که شوه به مردم چه کمک خواد رساندن. ولی من پیشتر هم عرض کردم که گاگاه میشه واقع شده قبلا هم که در یک منطقه متوقف شده و یا محدود شده فعالیتش، اما به هر صورت به صورت کلی کمک را به مردم چی میرسانه، کدام چیزی را اینی ما این مردم به دست نمیارن به جزی که مردم را بترسانن و در ترور و وحشت اینا مردم را بگذارن که
بله.
اینا در آینده فعالیت کردن نتانن و یا دیگه مردم بترسن که به این موسسات نزدیک شدن نتانن.
پس با توجه به نتایج این چنین فعالیت ها، ادامه این وضعیت از نظر شما چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
طبعا نگران کننده است. من خودشترم بعد رساندم که بر صورتش اگر کمک یا متوقف میشن یا محدود میشه به بالای مردم نیازمند تاثیر میندازه و دیگر مؤسسات به اون منطقه یا محل این دل بسته نمیکنن که فعالیت بکنن.
تشکر.
این خود تاثیر دار از مقابلش نیست.
تشکر از شما محمد هاشم مایار، معاون سابق مؤسسه هماهنگ کننده سازمانهای غیر دولتی یا اکبر بود از کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور کرزی پیشرفت‌ها در بخش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان را مهم و برگشت ناپذیر خواند. آقای کرزی امروز در مراسم افتتاح مرکز رسانه‌های بیاد در کابل گفت که در سال‌های گذشته فعالیت‌های تمام رسانه‌ها در کشور را زیر نظارت داشته و می‌داند که کدام رسانه‌ها به چه هدف نشرات می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
رئیس جمهور افغانستان آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها برای اصلاح اعمال حکومت در این کشور را ارزشمند خوانده و می‌گوید که انتقاد از سوی رسانه‌ها باید برای تقویت روحیه وحدت ملی باشد. حامد کرزی که به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز رسانه‌های بیاد در کابل صحبت می‌کرد، از پیشرفت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان ستایش کرده و گفت که برای انکشاف هرچه بیشتر آن باید تلاش صورت گیرد. با گفته آقای کرزی، حکومت آینده افغانستان نیز ناگزیر خواهد بود تا برای آزادی بیان و رسانه‌ها همین راه را دنبال کند.
و مطمئنن تمام آزادی های بیان و نوشته مثل گذشته به پیش میره. حکومت آینده مجبور است به میرا بره و انشاءالله میره، از این رو دیگه برگشت نیست. ولی همه ما باید این راه آزادی های را که داریم در بیان و در رساندن خبر به مردم به خیر ملت افغانستان استفاده کنیم، در دفاع کشور ما، در دفاع ترقی کشور ما و در دفاع مظلومیت مردم کشور ما و در تقویت وحدت ملی کشور ما.
رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که در جریان سالهای گذشته نشرات تمام رسانه‌ها در افغانستان را زیر نظارت داشته و می‌داند که کدام رسانه چی هدفی را دنبال می‌کند. این اظهارات رئیس جمهور حامد کرزی در حال صورت می‌گیرد که آزادی بیان و رسانه‌ها در بیشتر از یک دهه گذشته در افغانستان یکی از دستاوردهای مهم حکومت وی به حساب می‌رود. در افغانستان همین حالا حدود 50 تلویزیون، بیش از 150 رادیو و صدها رسانه چاپی فعالیت دارند. در این حال سناتور احسان الله بیات رئیس رادیو تلویزیون آریانا در این مراسم ابراز امیدواری کرد که این مرکز در تقویت وحدت میان اقوام مختلف افغانستان نقش مهمی را ایفا کند.
صدایی که از این مرکز به گوش همگان خواهد رسید صدای تمام اقوام و اقشار سرزمین پر افتخار ما خواهد بود تا مردمان مناطق مختلف کشور هنر، فرهنگ، رسوم و داشته‌های فکری خود را به خوبی انعکاس داده و تمام مردم افغانستان خود را در این آینه و تماشا بنشینند.
هرچند همین اکنون در افغانستان صدها رسانه صوتی، تصویری و چاپی فعالیت دارند، اما انتقادهای وجود دارند که تعداد از رسانه‌های خصوصی در کشور بجای منافع ملی افغانستان بیشتر منافع بعضی از کشورها و حلقات خارجی را در نظر می‌گیرند. رئیس جمهور کرزی نیز چند قبل در یک نشست در کابل اظهار داشت که بعضی از رسانه‌ها در افغانستان بر ضد منافع ملی نشرات دارند و تلاش می‌کنند تا وحدت ملی در این کشور را خدشه‌دار سازند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان پیشرفت‌ها در بخش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان را مهم و برگشت ناپذیر خواند. اما در این حال انتقادهای از آنچه بی‌توجهی حکومت نسبت به وضعیت خبرنگاران خوانده می‌شود وجود دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیروهای امنیتی افغانستان را به سهل‌انگاری در گرفتاری عاملان خشونت علیه خبرنگاران متهم می‌کند. شاپور سابق با جزئیات بیشتر.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، نادای حمایت از خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند دولت افغانستان در قسمت گرفتاری عاملان خشونت علیه خبرنگاران در مناطق مختلف این کشور سرانگاری کرده است. همایون نظری نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در غرب افغانستان گفت با این وضعیت پیش بینی می شود که با خروج تدریجی نیروهای خارجی از این کشور خبرنگاران افغان بدترین زمان کاریشان را تجربه خواهند کرد.
با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 و همچنین برگزاری نزدیک شدن به زمان گزاری انتخابات ریاست جمهوری، خشونت و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران افزایش پیدا میکنه، به دلیل از اینکه مقامات امنیتی در گذشته هیچ یک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران نتونستن پیگیری بکنن یا که محاکمه بکشانند.
جنرال عبدالحمید حمیدی، عامل امنیت قماندانی امنیه ولایت تهران گفت نیروهای امنیتی برنامه‌ای اساسی را به خاطر تامین امنیت خبرنگاران روی دست گرفتند.
قماندانی امنیه ولایت هرات ضمن روی دست داشتن اقدامات عملی لازم به خاطر بهتر برگزار شدن انتخابات پیش رو از بود امنیتی، ما تدابیر لازمی را به خاطر تامین امنیت خبرنگاران محترم ما که مصروف تهیه خبر در انگام انتخابات می بوده باشه همچنان روی دست داریم.
از سوی هم سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان میگوید در صورتی که مسئولیت جانی خبرنگاران با خطر روبرو شود مردم از حق دسترسی به اطلاعات محروم میشوند. او ابراز امیدواری کرد که مسئولان امنیتی بتوانند تا رسیدن زمان برگزاری انتخابات امنیت را به منظور انجام فعالیت‌های خبرنگاری مساعد سازند
و مردم از حق دسترسی به اطلاعات محروم بشن. ما امیدوار هستیم و ادعایی که امس امنیت دادن و تدابیری که قماندانی امنیه ولایت هرات گرفته این چالش ها تا روز انتخابات برطرف بشه و مردم از حقوق اساسی خود بتونن به وجه احسن استفاده بکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان ادعا می کند که در طول سال گذشته نزدیک به 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان ثبت شده است. با همه اینها نادای حمایت از خبرنگاران در افغانستان میگویند با گذشت تنها 20 روز از آغاز سال جاری میلادی 3 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
سی و بیست و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. سی و سی دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا می رویم به کابل و از همکارم سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل به ادامه جنجال‌ها روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و دیدگاه کارشناسان افغان و خارجی در این خصوص پرداختند. روزنامه غیر دولتی ویسا در یک مطلب گفته‌های مقام‌های بریتانیایی را به نشر رسانده که گفتند اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا شود یا نه، آنان به همکاری‌هایشان با افغانستان ادامه خواهند داد. در این مطلب به نقل از مقام‌های این کشور آمده است که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برای حمایت افغانستان بسیار مهم است، زیرا افغانستان در آینده برای آموزش نیروهای امنیتیش به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل از جنرال مک‌کریستال، قمندان سابق نیروهای خارجی در افغانستان، نوشته است که آمریکا و افغانستان برای امضای هر چه زودتر این توافقنامه نیاز دارند. و نوشته روزنامه مک‌کریستال گفته است که مقام‌های آمریکایی باید در رابطه با بعض از بی‌اعتمادی‌ها به افغان‌ها وضاحت داده و در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی برای آینده آنها نیز اطمینان دهند. روزنامه سرنوشت در شماره امروز خود به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که گفتند آمریکا تلاش دارد تا جنگ در افغانستان ادامه یابد. در ادامه مطلب همچنان گفته شده که آمریکا این کار را به خاطر حفظ منافع خود انجام داده و می‌خواهد زمینه را برای حضورش در افغانستان و منطقه فراهم سازد. سرنوشت سرمقاله‌اش را هم تحت عنوان نامه‌های اخیر و سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی به نشر رسانده است. روزنامه دولتی هواد در یک مطلب اظهارات سرپرست اداره بین المللی انکشافی بریتانیا را به نشر رسانده که گفته است با تعهداتشان در برابر افغانستان پابند خواهند بود. در این مطلب آمده است که معظم ملک نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده است که حکومت آینده این کشور باید در بخش امنیت، تقویت اقتصاد و جلوگیری از فساد برنامه‌های واضح و عملی داشته باشد. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب نگاشته است که کابل منتظر آمدن یک هیئت واشنگتن به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی است. در مطلب با اشاره به گفته‌های اخیر وزیر داخلی افغانستان آمده است که مقام‌های افغان در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دیدگاه‌های مختلف دارند. برنوشته روزنامه در این زمینه میان مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم اختلافات وجود دارند. و سر مقاله امروز روزنامه دولتی نیز به این مسئله اختصاص داده شده که برای ایجاد دفتر مشارکت استراتژیک افغانستان و پاکستان از سوی آمریکا چه نیاز وجود دارد. با باور نویسنده سر مقاله این دفتر در حال ایجاد می شود که جنجال ها میان افغانستان و آمریکا بر سر توافقنامه امنیتی و دفاعی هنوز هم ادامه دارند. روزنامه نوشته است که تأسیس این دفتر شک و تردیدها نسبت به آمریکا را دیگر هم بیشتر ساخته و نقش سفارت‌های این کشور در کابل و اسلام آباد را زیر سوال می‌برد. به نوشته روزنامه شورای امنیت ملی افغانستان از همین حالا به خاطر ایجاد این دفتر نگران شده و پرسش‌های زیاد را در نزد حکومت این کشور به میان آورده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. آیا نهادهای مسئول حکومتی افغانستان از کودکان در پرورشگاه ها مراقبت لازم می کنند؟ کودکان پرورشگاه ولایت جوزجان شکایت دارند که ابتدایی ترین سهولت های زندگی برایشان فراهم نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
در پرورشگاه جوزجان کودکانی به سر می برند که به گفته مسئولان پدر و یا هم مادر خود را از دست داده اند و یا هم جرمی را متقبل شده اند و برای تربیه به اینجا آورده شده اند. عبیدالله کودک است که 4 سال می شود در این پرورشگاه زندگی می کند. وی می گوید زمانی که پدرش کشته شده و مادرش هم شوهر کرده، او را به پرورشگاه آورده اند. عبیدالله در مورد زندگی خود و دیگر دوستانش در پرورشگاه می گوید که آنها از نبود جای مناسب رنج می برند.
می خواهیم که تمیز جور شد و ما درس بخونیم. تمیز نداریم، تشنوایی درست نداریم، اینجا زندگی کنیم، درست چیز نداریم که باید با ما تمیز جور شد.
از سوی هم شماری از اطفالی که در این پرورشگاه زندگی می کنند می گویند در فصل زمستان نیاز به لباس های زمستانی دارند و از دولت می خواهند که از نزدیک وضعیت آنان را ببیند و برای اطفال بی سرپرست کمک کند. ذکر الله یک تن دیگر از این کودکان گفت
در روزای خونه که ما هم نداریم، ما در اگان روزی که گرم شد دمی
حمام خراب شده ما حمام میکنیم، ما حمام نداریم، تعمیر ما کرایه است، چکاک هم میکنه تو قای ما امسال کاگلم نشده جای ما درست.
نسیمه تیمور مدیر پرورشگاه جوزجان میگوید اطفال پرورشگاه با کمک های بیشتر نیاز دارند و هم برای رفع مشکلات آنان یک تعمیر جدید به کار است.
بقدر که ما از مؤسسات خارجی از پیارتی ترکیه خوش هستیم دیگه مؤسسات بقدر به ما کمک نمی کنند. دوار خصوصا سرمایه‌دارای ما که در اینجا هستن اقتدار اونای به توجهی ندارن. مشکل عمده ما در قدر به حال ما تعمیر از خود پرورشگاه تعمیر نداره.
افغانستان طی سالیان جنگ شاهد ویرانی، کشته و زخمی شدن هزاران تن شده است. این مشکلات سبب شده که شماری از اطفال بی سرپرست و بی خانمان شوند. مسئولان میگویند مشکلات اطفال بی سرپرست نه تنها با امکاناتی که در پرورشگاه ها اختیار دارند مرفوع نمی شود، بلکه نیاز جدی به توجه دولت دارد.
عالم رحمانیار در مورد مشکلات کودکان در پرورشگاه ولایت جوزجان گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند 63 تن از کارمندان یک مؤسسه ماین‌پاکی در این ولایت که از سوی مخالفین مسلح دولت اختطاف شدند امروز در یک عملیات قوای امنیتی آزاد گردیدند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند بار دیگر 21 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی های این ولایت پرتاب شدند. رئیس جمهور افغانستان از رسانه های افغانی میخواهد تا برای تامین وحدت ملی در کشور کار کنند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی میوند ولایت کندهار 3 تن از افراد ملکی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی در ولایت غزنی میگویند که 3 تن از طالبان مسلح به شمول یک قمندان این گروه در ولسوالی اندر این ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات پاکستانی میگویند طیاره‌های جت جنگی و هلیکوپترهای نظامی مراکز ملیشه‌ها را در شمال غرب این کشور مورد حمله قرار دادند. این اقدام بعد از بمب‌گذاری‌های متعدد علیه قوای امنیتی پاکستان صورت گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید رد کردن دعوتنامه به ایران برای اشتراک در مذاکرات صلح سوریه یک خطا می باشد اما فلاکت بار نیست. آقای لاوروف در کنفرانس خبری در مسکو اظهار داشت تصمیم سرمنشی ملل متحد در این رابطه موقف ملل متحد را تقویت نمی‌کند. در گزارش که توسط 3 سارنوال جنایت جنگ ترتیب شده گفته می شود اسناد به دست آمده از سوریه نشان می دهد که از آغاز قیام ها بر علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تا کنون در حدود 11,000 بازداشت شده اعدام شدند. انفجار دیگر دامنه های جنوبی شهر بیروت مرکز لبنان را تکان داد. در این منطقه 2 نفر کشته شدند. صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان شام گذشته به بروکسل رفت و امیدوار است که مذاکرات را در مورد داخل شدن کشورش به اتحادیه اروپا دوباره احیا نماید. و رهبر مخالفان حکومت در اوکراین میگوید تظاهرات در شهر کیف پایتخت این کشور به برخوردهای خشونت‌آمیز با پلیس تبدیل شد چون رئیس جمهور نتوانست به خواسته های تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز پاسخ بگوید.
تشکر از همکارم سید سمی عباس برای ارائه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در یک گزارش رژیم سوریه به شکنجه و اعدام هزاران نفر متهم شده است. این گزارش توسط چندین سارنوال اسبق محکمه بین المللی جرایم تایید شده است. زرگونه منگل در استدیوستو در این مورد بیشتر میگوید.
3 سارنوال اسبق محکمه بین المللی جرایم که در مورد برخورد حکومت سوریه با زندانیان در آن کشور تحقیقات را انجام دادند می گویند شواهد کافی را در دست دارند که رژیم بشار الاسد از 3 سال به این سو که شورش ها در آن کشور جریان داشته است حدود 11,000 زندانی را شکنجه و اعدام کرده است. این گزارش بر اساس دوسیه ها و تصاویر زندانیان تایید شده است که در جریان توقیف جان دادند و اسناد آنها از سوریه قاچاق شده است. لوی سارنوال سابق محکمه خاص جرایم سیرالیون بر روزنامه گاردین گفته است که این اسناد نماینگر کشتار دست جمعی در سوریه اند. یک رئیس پلیس سوریه هنگام فرار از آن کشور تصاویر هزاران زندانی را که از سوی حکومت سوریه کشته شدند با خود بیرون کشیده است. با افشا شدن این اسناد مقامات حکومت سوریه می توانند به جرایم جنگی متهم شوند. بر اساس اسناد اکثر قربانیان مردان جوانند که در اجساد آنها نشانه هایی از شکنجه دیده می شود. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر اسناد را در مورد شکنجه سوی حکومت و شورشیان در سوریه تایید کردند، ولی اسناد تازه افشا شده بدترین حقایق را در مورد خشونت‌های 30 ساله سوریه افشا می‌کند. این 3 سالانوال سابق محکمه جرایم بین المللی با پلیس هم مصاحبه کردند که در خفا با مخالفین رژیم همکاری داشت، از رژیم بریده و از کشورش فرار کرده است و این اسناد را نیز با خود کشیده است. به نوشته گاردین، این سالانوالان در 2 روز گذشته 3 بار با این پلیس که نامش به دلایل امنیتی افشا نشده است دیدار کردند و وی را یک شخص مورد اعتبار خوانده و شواهد وی را هم موثق دانستند. کپی های این راپور 31 صفحه‌ای از سارنوالان که برای یک دارالوکاله در قطر تهیه شده است، به ملل متحد و سازمان های حقوق بشر نیز توضیح شده است. به نوشته گاردین، این گزارش در حال منتشر شده است که کنفرانس بین المللی در مورد صلح سوریه فردا در ژنو آغاز می شود و در آن روی دریافت رای حل برای جنجال 30 ساله سوریه و ایجاد یک حکومت انتقالی بحث می شود.
تشکر همکارم زرغونه منگل گزارش میداد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت 2 برنامه داریم. نخست ورزش و با تعقیب آن آشیانه را بشنوید.
سلام، با برنامه این هفته ورزش از رادیو آزادی خوش آمدین. جوبین احمدی باز هم با میزبانی این برنامه با شما هستم. در این برنامه از آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات چالش کپ آسیا میشنوید.
همو پلیرایی که واجد شرایط برای کاندید شدن برای تیم ملی میباشند، ما کاتگوری های یانوار تثبیت میکنیم که در
و قرار است تیم ملی تکواندو افغانستان نیز در مسابقات جهانی بازی کنند.
در نظر گرفتند تا ما چهرهای نخبه را انتخاب کنیم تا بتوانند در مسابقات جهانی
و... اما قبل از همه خبرهای ورزش. بازیکنان تیم زیر سن 19 سال افغان که به جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال را پیدا کردن اعلام شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد برای رادیو زدی گفت این بازیکنان تیم زیر سن 19 سال پس از بررسی های دقیق بخش تکنیکی کرکت بورد انتخاب شدند و در آن ناصر جمال کپتان و حشمت الله شهیدی معاون کپتان است. در حال حاضر این تیم افغان برای آمادگی قوی در این مسابقات آمادگی می گیرد. قرار است جام جهانی در امارات برگزار شود. یک بازیکن شطرنج افغانستان با مقام نایب قهرمانی مسابقات آزاد شطرنج که در هند برگزار شده بود دست یافت. رامین سالک مسئول مطبوعات المپیک برای رادیو زدی گفت احمد تمیم در 12th دور مسابقات این رشته در گروه 30 توانست با کسب امتیازات بیشتر به این مقام برسد. در این مسابقات 9 ورزشکار افغان با نمایندگی از این کشور شرکت داشتند. تیم لغمان جام قهرمانی مسابقات والیبال را کسب کرد. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان برای رادیو زدی گفت در مسابقات والیبال زون شرق کشور تیم لغمان در بازی نهایی توانست با همتون خراسان را 3-1 شکست دهد و جام را از آن خود کند. آقای پوپلزای همچنان گفت قرار است تا چند هفته دیگر مسابقات زونهای کشور برگزار شود. با گفته پوپلزای هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر با تیم ملی کشور می باشد. و در خبری از جهان فوتبال، در هفته 20 رقابت‌های لالیگا اسپانیا بارسلونا 1-1 با لوانته مساوی قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری رویترز، در یک بازی دیگر تیم پاریس سن ژرمن در 5 گل نانت را شکست داد. در لیگ برتر انگلستان هم تاتنهام 3-1 سوانسا را شکست داد و منچستر یونایتد 3-1 شکستش را از چلسی پذیرفت. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضورشان در مسابقات چلنج کپ آسیا آمادگی می‌گیرند. در مسابقات چلنج کپ آسیا که قرار است تا 3 ماه دیگر در مالدیو برگزار شود، به شمول افغانستان 8 تیم از کشورهای آسیایی میان هم به رقابت می‌پردازند. افغانستان در دوره مقدماتی مسابقات چلنج کپ که سال گذشته برگزار شده بود توانست در گروهش قهرمان شود و راهی دوره نهایی این مسابقات گردد. جزئیات بیشتر را از ویدا برکی بشنوید.
اگر افغانستان جام قهرمانی این مسابقات را کسب کند، برای نخستین بار خواهد بود که مستقیماً به بازی‌های جام ملت‌های آسیا که به میزبانی استرالیا در سال 2015 برگزار می‌شود، راه می‌یابد. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گویند اگر افغانستان در این مسابقات راه پیدا کند، عضویت جام ملت‌های آسیا را نیز به دست می‌آورد. فدراسیون فوتبال حضور افغانستان در مسابقات چلنج کپ آسیا را برای فوتبال کشور پر اهمیت می‌خواند. یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای حضور قوی فوتبال کشور در این مسابقات آغاز شده است.
ما ضرورت هایی که در پوزیشن هایی که داریم اول او را تثبیت میکنیم، بعد از او ما همو پلیر هایی که واجد شرایط برای کاندید شدن برای تیم ملی میباشند، ما کتگوری های اونها را تثبیت میکنیم که در کدام لیگ های تاپ در اروپا و یا در امریکا بازی میکنند، ما بعد از او تیم خود را اعلان میکنیم.
در مسابقات چلنج کپ آسیا تیم های مالدیو، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فلیپین، قرقیزستان و افغانستان در 2 گروه میان هم رقابت می کنند. افغانستان در حال به مسابقات چلنج کپ آسیا راه پیدا می کند که سال گذشته در دور مقدماتی این مسابقات توانست با کسب امتیازات بیشتر در گروهش قهرمان شود. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید اگر افغانستان در این مسابقات خوب بدرخشد، بالای موقعیت افغانستان در جدول درجه بندی فیفا تأثیر بسیار مثبت خواهد داشت.
اگر در مسابقات چلنج کپ آسیا ما تیم‌های همگروه را شکست بدهیم، با مسابقات ملت‌های آسیا راه پیدا می‌کنیم که این مسابقات به سطح جهان از اهمیت خاص برخوردار است. بالای تغییر موقعیت فوتبال افغانستان در جدول رده‌بندی فیفا دارد.
بانک افغانستان با مشکلات زیاده در جریان سال‌های گذشته روبرو بوده، اما در این اواخر در بخش‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال دستاوردها و پیروزی‌های زیاده را به سطح جهان کسب کرده است. کسب جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 سوی فدراسیون جهانی فوتبال، گرفتن لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا، شکست پاکستان و موفقیت‌های دیگر در این رشته در 1 سال اخیر در تاریخ فوتبال افغانستان توانسته است قابل ملاحظه باشد. اما انتقادهایی وجود دارند که دولت افغانستان باز هم برای فراهم کردن امکانات برای ورزشکاران به طور لازم توجه نکرده است.
اخیراً مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان با حضور ورزشکاران این رشته در کابل برگزار شد. در این مسابقات حدود 120 ورزشکار از کلب‌های مختلف میان هم رقابت کردند. مقام‌های فدراسیون تکواندوی کشور هدف از برگزاری این مسابقات را انتخاب ورزشکاران برتر برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی گفتند. مصاحبه داشتم با بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان و پرسیدم که تاریخ مشخص حضور افغانستان در این مسابقات چی وقت است.
به اساس تقویم فدراسیون جهانی تکواندو در ماه مارچ به تاریخ 23 الا 25 مارچ مسابقات کسب سهمی المپیک جوانان در کشور چین تایپی برگزار میشه و همچنان به تاریخ 26 مارچ الا 29 مارچ مسابقات جهانی تکواندو نوجوانان است. به او اساس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان در نظر گرفتند تا ما چهره‌های نخبه را انتخاب کنیم تا بتوانند در مسابقات جهانی و کسب سهمی المپیک خوبتر درخشش داشته
باشند. تشکر. مسابقات چین تایپا کدام مسابقات است و کدام کشورها در این مسابقات حضور پیدا میکنه و چقدر خوشبینی ها وجود دارد که افغانستان با آمادگی کمی که برای حضور در این بازی ها داره بتونه دستاورد از این مسابقات داشته باشه؟
تشکر. یکی از مهمترین مسابقات است، چون مسابقات کسب سهمی المپیک جوانان است در نخست و بعد مسابقات جهانی نوجوانان است کردوش در کشور چین تایپی برگزار میشه و بسیار زیاد با اهمیت است برای ما، به خاطر که ما 9 ماه بعد مسابقات بازی های آسیایی بزرگسالانه داریم و همچنان تا 2016 ما هم کسب سمی المپیک بزرگ سالاره داریم و هم مسابقات المپیک بزرگ سالاست که در برزیل برگزار میشه. به او اساس یکی از مهمترین رویداد ورزش در جهان است، در ورزش تکواندو، و به خصوص بسیار با اهمیت برای IOC است، کمیته بین المللی المپیک، و همچنان کمیته بین المللی المپیک آسیایی و المپیک افغانستان. متاسفانه ما بسیار دیر اقدام کردیم به خاطر گزینش بازیکنان به کسب سهمیه المپیک و مسابقات جهانی. باید 2 سال قبل یا 1 سال قبل باید برنامه ریزی می شد تا اینا تحت قرنطین ورزشی قرار می گرفتن و مربی ها اینا را تحت ترن می داشتن. خب به هر صورت افغانستان از جایگاه بسیار خوب در جهان در تکواندو برخوردار است و تجارب خوب ورزشکارای ما از مسابقات جهانی، مسابقات المپیک دارن. الگوهای بسیار خوب در افغانستان مانند روح‌الله نیکپا است که ورزشکارا انگیزه زیره بده که بتونن در مسابقات المپیک و کسب سهمی المپیک نتیجه داشته باشن.
خب ورزشکارانی که برای این مسابقات انتخاب شدن کی ها هستن و آیا قبلا از مسابقات بیرون مرزی از کشور دستاورد داشتند یا خیر؟
تشکر. یک تعدادشان اشخاصی هستند که بازیکنهای بسیار خوبی هستند و تجربه بسیار خوبی دارند از مسابقات آسیایی و مدال هم از مسابقات آسیایی دارند و کسایی که انتخاب شدن در اوزان مختلف در کاتگوری‌های مختلف هستند. آسیب جان، شهباز جان، نعمت‌الله جان، مشتبه جان، اشرف جان، فیصل، تمیم جان، مصطفی کفایت، کسایی هستند که ورزشکارهای بسیار خوب ما هستند. امیدوار هستیم که بعد از این بر از اینا تمرینات بسیار خوب در نظر گرفته شود و با مسابقات تدارکاتی اینا داشته باشند که بتانیم توسط از اینا یک افتخار خوب را به کشور خود داشته باشند.
مصاحبه بود با بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندو افغانستان. برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه، خوشحالیم که با ارائه یک برنامه دیگر با شما هستیم. آیا می دانید که به احتیاطی شماری از خانواده ها در استفاده از گاز و نگهداری نادرست بالون های آن چه مشکلات بزرگی را به بار می آورد؟
ای گاز انفجار کرد، رویم، دستایم، بس شانیم سوخته، دخترک ما.
باید خانواده ها کدام نکات را در استفاده از گاز مد نظر بگیرند؟
همیشه کوشش کنه که ما کم کنه گاز، که گاز فشارش را قوی نشه و همچنان گاز نبراید.
به این سوالات تا حدودی در این برنامه پاسخ داده می شود و طبق معمول نمایشنامه برنامه را هم در اخیر می شنوید.
این تفره کار سعی که کتایی خانه چقدر کار نازک خوشیدن.
همراه با ما باشید. بی توجهی شماری از اعضای خانواده، عدم آگاهی در مورد استفاده از بالون‌های گاز و غیر استاندارد بودن تعدادی از این بالون‌ها سبب شده است که واقعات آتش‌سوزی و حریق، گاز گرفتگی و مسمومیت در میان خانواده‌های افغان بخصوص در این فصل سرما بیشتر گردد. گزارش مفصلی را در این مورد تهیه کردم که با صدای مردمان آغاز می‌شود که از حادثات انفجار گاز می‌گویند. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می‌کند.
این
اسم ما ویده ما از پروان هستم. رفتیم دیگه پختن گاز مانده بودیم زیر گاز در گرفت تو گازا 4 کیلو پر کرده بودیم. ای که زیاد شراره کرد چیغ زده گفتم خانیم در گرفت. گرفتم یک دانه کمپل ادمی سر گازا انداختم ای گاز انفجار کرد. رویم دستایم بس شانیم سوختم. دخترک ما پیش بودم ایده پشتم کندی را بسر بریم ما چشمایی ما نمیدید چی دیره خانیم هم سوختش بس کنیم روسیاییم سوخت
خانه همسایه ما یک انفجار بزرگی تو رخ داد. همزمان با انفجار عریق صورت گرفت که تقریبا از اثر انفجار 4 نفر از یک فامیل تلف شده بود، زیر آوار شده بود، خانه چپه شده بود. بیتیاتی با بالون گاز بود که انفجار کرد 6 خانه.
دستایم رویم پایم سوخته. اینجا 9 روز که ما بستر هستم. بسیار احساس بد داشتم. اول هیچ چیز نشنیدم، نه گوشم شنید و نه چشمایم دید. وحشتناک بود.
کندی را بسر بریم ها چشمایم ها نمیدید چی دیره.
گفته می شود در اثر انفجار بلون گاز و آتش سوزی مردمان زیاد در مرکز و ولایت افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. شکریه باشنده خیرخانه مینه کابل از حوادث خطرناک دیگر قصه می کند.
یکی از خویشاوندای ما در خیرخانه لبجد رفته بودن داشت پس خانه چیسته بودن که چون زمستان بود که گرم شوند اما قیطه که گاز که سولیک بوده یا نفهمیدن یک وقت که یکی دیگهش میاد که گوگرد می زنه که گاز روشن کنه که دیگ پخته شوند که یکی کل جای در گرفته آشپز خانه همی چهار نفر کلشان مرده جوانا.
برخی ها در خانه های نشیمند روی گاز یا منقل دیگ پخت و پز می کنند که به نظر آنها این کار از لحاظ اقتصادی مفید بوده و هم خانه هایشان را گرم می سازد. اما در بسیاری حالات این کار خطرناک تمام شده است. نوریه کارگر یکی از اداره های دولتی از جمله این کسان است.
الو گاز خانه برده بودم. نور سرشتاو نان هم مونده بودم. خدازیم تاورک ماندم. یک دم روغن ازی در گرفت. آتش ازی در ریم زد. یکی درم داد. بلاز در گرفتم. سوختم.
از سوی دیگر برخی افراد از بخاری های وابسته به پیکنیک برای گرم کردن خانه، حمام یا محل استراحت خود استفاده می کنند که این موارد از جمله روش های فراخواندن گاز کربن مونوکساید برای گرفتن جان انسان ها می باشد. مینه سادات باشنده کابل قضیه پسر جوانی را که از اثر گاز گرفتگی بخاری جان خود را از دست داده است می گوید.
من در هفته گذشته یک خاطری بسیار بد و تلخ که دیدیم. یک تن از بچگکای جوان مسئول سال سوم فرانسوی فارمسی بود. خواب کردن بخاری روشن بود، نصفه شب بود که بخاری گل شده دیگه. خودش شاید دوارز داشت گل شده. این بچه که کنمات خواب کرده سو فامیلش که میره در اتاق میبینه که اتاق بوی گاز میته و بچه که کم جان و حق سپرده. از اما خانمای خانه ما جدی خواهش میکنم که سامانای که گازیز دیگه بسیار توجه داشته باشن، امی کلانا زیادتر توجه را داشته باشن. شب دو دفعه اقلا بیدار شدیم ببینین که بخاری روشن است، گل است، بازم تو بوی احساس کنیم. دفعه نگاه گل باشه گوگرد نزن یا لایتر روشن نکن.
از سوی هم عایشه باشنده شهر کابل از بی‌توجهی دختر همسایه خود قصه می کند. او گفت یکی از روزها وقت دختر همسایه‌شان گاز را رها کرده و تا اینکه گوگرد را از خانه دیگر بیاورد گاز زیاده خارج شده و فضای آشپزخانه را پر کرد و زمانی که گوگرد را روشن کرد همه جا را آتش گرفت و دخترک از بین رفت.
این دو ماه پیش ما طرف وظیفه می آمدم دیدم که دخترکای مکتب امتحانشان بودن طرف خانه همسایه ما می آمدن. دیگر که رفتم اونجا گفتن که دخترک صنف 12 امتحانشان بود. این بیچاره می خواست چای بانه گوگرد نبوده، گاز روشن کرده گوگرد نبوده. تا آمده این فاصله که گوگرد به پالو بگیره فضای آشپزخانه مملو از گاز شده. این گاز ایلا داده و خودش آمده پشت گوگرد که پس گوگرد پیدا میکنه میایه که گوگرد میزنه دخترک جوان اما که یکی دمی گاز در میگیره تا شبخانه میرسه دختر در آب جان میفته.
با اینکه شماره از باشنده های شهر کابل از سهل انگاری مسئولان اداره رسیدگی به حوادث در زمان وقوع آتش سوزی شکایت می کنند، اما محبوب امیری رئیس عمومی اداره رسیدگی به حوادث وزارت امور داخلی افغانستان می گوید 8 مرکز آنان در نواحی مختلف کابل فعالیت دارند. اما آقای امیری از کسانی که با مشکلات آتش سوزی مواجه می شوند خواستار همکاری شده و گفت
ما در ریاست زید حوادث تلفن جدیدی که وصل شده در اینجا تلفن 101 است. هموطنهای ما میتونن که در وقت ضرورت به تلفن 101 و به شماره تلفن 23-00-308 و یا تلفن 119 در خود وزارت امور داخله موقع داره تماس خود حاصل داشته باشند. ولایت کابل شهر بسیار بزرگ و نفوس فراوانی داره که در این ولایت 8 استیشن فعالیت میکنه. در سایه پل چرخی در نواحی یک استیشن در اینجا موقع داره که یک استیشن دیگه در طرف دارلمان موقع داره، یک استیشن دیگه در سر کوتل موقع داره، یک استیشن در خیرخانه موقعیت داره، استیشن در ارزان قیمت موقعیت داره و اینا از طریق تلفن و از طریق تلفن‌های خود استیشن ها میتونن که اینا تماس بگیرن و آدرس دقیق را بتن که در وقتی کم اینا سرگردان نشون و یک کورکی مشخص فرضاً یک مسجد، یک تعمیری بلند منزله، یک مکتب، یک شفاخانه را اگر تو آدرس ندارن میشن که در سر سرک یک نفر خود روان کنن و اونجا بگه که در لبی سرک ما هستیم به می آدرس بیا.
اما به خاطر جلوگیری از آتش سوزی و گاز گرفتگی توسط گاز و بالون های آن چی باید کرد و کدام نکات را مراعات نمود؟ ملکه رضایی مسئول رستوران باغ شهرارای کابل از بعضی تجربه هایش با خانواده ها میگوید.
5 سال است که من کار میکنم، به خاطر که ما زیاد احتیاط میکنیم از گاز همیشه بالون از خود داش دور میمونم، بر ما تو مشکل فضل خدا پیدا نشدن. کارمندای من احتیاط میکنه و همیشه میگم برشون و خودشون کوشش میکنه که بسیار احتیاط کنه. باید کوشش کنه که گاز از خود داش و به حساب من قلق دارن و چیزا را همیشه کوشش کنه که ما کم کنه گاز، که گاز فشارش قوی نشه و همچنان گاز نبره، اگه برآمد یک دفعه بالون میکفه در میگیره.
عبدالله یکی از گازفروشان شهر کابل نکات را ارائه کرد تا کسانی که با گاز و بالون های آن سر و کار دارند آن را مراعات نمایند.
بالای پاکستانی که هیچ اعتبار نداره که چرا وزن خودش هیچ مشخص نیست، هوای گرم است که خود به خود مقدار گاز حجمش بلند میشه. فرض مثلا این گازی که در زمستان 5 کیلو گنجایش داره، در باری از 4 کیلو زیاد گنجایش نداره، حجم گاز بلند میره. همین مقدار گاز 5 کیلو همین در هوای گرم 3 کیلو پرتش 2 کیلو پرتش میره، اگر دفعه که گاز میپرتن اگر چک کنن بهتر است. هیچ اعتبار نداره، یک باشه سخت میشه یا مخاصد خود از دست میتر و این رو برم تمامش رو برای استفاده شده گیست که دوباره پس از این جور شده، یا جایست که فرض مثال حرارات افتاد مستقیم سر بالون میباشه با دوره برش یک سایبان یک چیز پیدا کنن که چرا خود عجم گاز افتاد بلند میبره. دو بالون سه بالونی که من سمسان در اگر شفاسخان استفاده میشن اینا از هم دیگر مسافه داشته باشن. زیادتر کسای کس تک دست اطفال خود گاز رو روان میکنن که نمی کاملا غلط است، فشاری افتاد میشه که در بالون دکلیم میگه سی کلو پرتو.
در صورت خارج شدن گاز و استشمام بوی آن قبل از هر کار باید دقت شود تا در آن محل هیچ گونه آتش، گوگرد و امثال آن روشن نشود و همچنین کلیدها و وسایل برقی قطع و وصل نگردد و به همان حال روشن یا خاموشی که هستند باقی بمانند، زیرا شعله یا جرقه حاصل از هر یک از عواملی که یاد کردیم ممکن است باعث انفجار گاز پخش شده گردد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان گرامی، حال وقت نمایشنامه رسیده. در این نمایشنامه در مورد بعضی از والدینی که در قسمت لباس پوشیدن اطفال در روزهای سرد زمستان بی تفاوتند مکث شده است.
این تفلک ها رسایی که بده ای خانه چقدر کالای نازک پوشیدن، خدا اینو خواستن مریض نشن. یا
راست میگی بیادر، بیدی که چطور رویشان سرخ شده و میلرزن، اما خودشان نمیفهمند که خنک خوردن. موضوع که اینه کلان هستیم امیان خنک میخونم.
او بچه پنچه ای توپا ای تره بزن سبه بر بره وانش کلا ای تره بزن توپا پردو بی
خدا یاره جلن یکان پدر و مادرهایی که اصلا هیچ دفعه که در اولادهایشان نیستن که در زمستان و تابستان نمیفهمند که اولادهایشان چه قسم کالا بپوشن. همی که صبح شد میگن بریم بیرون برای ساتیری و گردش ما چیم چیم چیم.
راست بگی رفی جان، زیاد هستن همه قسم فامیلایی که در مقابل اولادهایشان بی‌پرواستن. باز وقتی که مریض میشن چقدر سرگردان و پریشان میشن. خوب یا در من دیگه این طرف میرم کمی کار دارم. خودت کجا میری؟
ما هم دیگه میرم شهر یک کمی کار دارم و سودا مودا بخرم.
خب برو پناهید به خدا، پناهید به خدا، خدا حافظ.
دینم مادر شفیق جان، دکتر برم گفت که بچه‌تون سینه و بغل شده به خاطر که در یه هوای سرد کالای نازک پوشیده و زیاد وقت در هوای سرد ساتیری کرده.
آها راست میگی، به همین خاطر شفیق جان سینه و بغل شد که کالای نازک پوشیده بود. ما اصلا خواهی تو فکرم نمیکردم، میره نمیفهمیدم به خدا.
حال خو هوا روز بر روز سرد شده میره و اونا خو خورد هستن نمیفهمن. ما باید متوجهشان باشیم. وقتی که از خانه بیرون میرن کالای گرم، جراب و دستمال گردن گرم در جانشان کنیم که برای این بیرون.
اینه سهل که بابی شفیق جان، ما من خود حال نمی فهمیدم به خدا. امی تو هم مر نگفتی کشت کار زیاد دعوای سرد بیرون نمانم و زیاد متوجه کلا پوشدنشان باشه.
آوالا راست گفتی، مرم دکتر سای متوجه گپاسا. اگر نه ما خود سواد نداشتم و بعض معلومات ها را در این باره هیچ نمی فهمیدم. اگر می فهمیدم خط من برات می گفتم. حال اولادا خو از اردیم هست نه تنها خستون نیست یا از من نیست.
خود دیگه تال هرچی بود تیر شد، شکر خدا که بچه مال خوب شد. از این باد من زیاد زیاد فکر خودم میگیرم. حالا دیگه فهمیدیم. بچه آره چطور است این مادر صدقید سینگه کد حالا کم ایلا کدی شد چطور بچه اگر
آماده جان حالا خوب استم.
خوب خیر است بخیر خوب میشی. آره سی با می شفیق جان اگه یک دو دانه پردگه که کم دبل ترک بر از این دروازا و ارسی از روید که آمدی طرف خانه اموگه که بخری بسیار خوب میشه، به خاطر که از طرف شب و خانه بسیار سرد میشه و اولادا خنک میخورن.
آه حتماً میارم.
خیر ببینی ما خودت گالی کارا را بکنیم انشالله دیگه اولادا نخواد که مریض شوند.
ها دیگه اگه این کارا را ما خودت بکنیم طبعا که بازو وقت اولادا مریض هم نمیشن.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.